وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَهْتَدِي فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بحثی که محضر شما بزرگواران داشتم با نشست سابق تحت عنوان فلسفه تفسیر و قواعد عام تفسیر، اون بحث به پایان رسید، هرچند در طول مدتی که گذشت ما با یه مشکلی مواجه بودیم. مشکلم این بود که بعضی از شماها از همون ابتدای این بحث حضور داشتید، برخی سال گذشته ملحق شده بودید و عده زیادی هم امسال. این مقدار سخت بود، چون اگر میخواست بحثا تکرار بشه برای کسانی که گذشته بودند ملال آور بود، غیر ضرور بود، و اگر تکرار نمی شد خب عزیزانی که تازه ملحق شده بودند. قرار بر این شد که دیگه دوستان مدرسه و مدیریت زحمتی بکشن اون بحث ها رو پیاده کنن، حالا کسانی که بودند که بودند، و اگر کسی نبوده به هر حال از اون طریق مطلع بشه. از امروز وارد یه بحث جدیدی میشیم نظر شما، بحث اخلاق. البته من خیلی مایل نیستم ممحض در اخلاق، به هر حال بحث اخلاق میدونید سختی های خودشو داره. کسی که بحث میکنه باید به هر صورت خودش متخلف باشه، مراحلی رو طی کرده باشه، و لذا من دنبال این هستم به دوستانم گفتم اگر افرادی رو پیدا کنیم که این هم رو عهده‌دار بشن، ما بیشتر همون بحث انتقال تجربه ها یا حتی سوالاتی که شما دارید گاهی ممکنه به ذهن ما هم نرسه، حالا اسمشو بذاریم هدایت تحصیلی یا انتقال تجربه. و البته من سعی میکنم در قالب همین بحثای اخلاقی هم به اون سو کشیده بشه. حالا بحثو با عنوان اخلاق شروع میکنیم تا چه پیش بیاد. یکی از بحثایی که میدانید در مباحث اخلاقی مطرحه بحث اختیار انسان هست. بحث اختیار انسان هم در گذشته بحث بسیار مهمی بوده و هم امروز، چون تا این مطلب روشن نشه طبیعتاً بحث‌های اخلاقی با ابهام مواجهه. در کلاس عقاید خوانده اید که فرقه عظیمی از اسلام از نظر جمعیت تحت عنوان اشاعره، اینها معتقد بودن انسان در کارهایی که انجام میده مجبوره و جابر هم خداونده. در واقع انسان تیشه ایست در دست نجار ازل، حالا به تعبیر بدون این که از خودش هیچ اراده‌ای داشته باشه. انسان مجبوره، ول جابرو هو الله. اینها بحث قضا و قدر رو هم جوری معنا می کردن که با همین اندیشهشون جور در بیاد. امروزه هم هستن مکاتبی تحت عنوان فاتالیست از اینها یاد می کنن، یعنی سرنوشت‌گرا، که میگن بشر یه سرنوشت محتومی داره و خدا براش ورق زده. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. حافظم میگه خب اگر اینطور باشه میدونید قهرن بحث اخلاق، بحث صلاح و صداد چیز بیمعناییه. امروز در کنار این مکتب جبرگرا بعضی از اندیشه ها رو داریم که حالا اونا خیلی کار به خدا ندارن، ولی میگن بشر اسیر جبر محیط، تربیت و به اصطلاح بیولوژیک زیست نژاد خودشه. نمیدونم با این نام چقدر آشناییست، دورکیم هست که از جامعه شناسان معروفه که میگه بشر اسیر این جبره و حتی تا اونجا پیش میرن میگن مجرم مجرم نیست، مریضه و ما چیزی به نام جور نداریم. انسان ها تقسیم نمیشن به مجرم و غیر مجرم، انسان ها تقسیم میشن به مریض و غیر مریض. به همین خاطر با تنبیه مجرم به عنوانی که جرمی کرده مخالفن، ولی بعضی هاشون میگن چون مصلحت اجتماع هست شما میخواد طرف، اونا نمیگن جرم، میگن مریض رو میخواد زندان کنید، قل کنید، زنجیر کنید، بکنید، ولی این مجرم نیست. از کردم اصلا با این تقسیم مخالفن که بگیم انسان مجرم و غیر مجرم. دقیقا به اینجا برمیگرده که میگن بشر اسیر جبر محیط، تربیت، مدرسه، بیولوژی خودش، ارث، وراثت، همه این هاست. که اگر دقت کنید گاهی تو روایات ما هم یه اشاره شده به این معنا، البته نه با لوازمش. حدیث معروفی که حضرت امیر در مورد رسول خدا میفرمایند که میفرمایند رسول خدا طبیبون دوارون به طبه، یعنی حضرت جامعه رو مریض فرض میکنن و پیامبر رو کارشناس، طبیب، پزشک. البته قطعا امام نمیخوان بحث امثال دورکیم و اینا رو مطرح کنن، ولی این تعبیر از مجرم تو روایات ما هم آمده. باز همین اندیشه جبر در یه قالب دیگه هم خودش رو امروزه نشون داده و طرفدار داره، افرادی که تحت عنوان ماتریالیسم دیالکتیک ازشون تعبیر میکنن و مکتبشون، که اصلا جامعه دست هیچ کس نیست، جامعه رو و افراد جامعه رو جبر تاریخ هدایت میکنه به مسیر خیش. تاریخ سپاه خلقها را بروند، رهنماید نروند میکشاند، اینم شعارشونه. و هر آن که بهر او خواست مدد دهد زهر سو، و هر آن که ضد او خواست به جاش می نشاند. یعنی بشر توی جبر تاریخی باید پیش بره و اونا چون به اصطلاح ماتریالیست فکر میکنن میگن بشر نهایتا نمیتونه کسی تاریخ رو عوض کنه، سرنوشت بشر محتومه. ببینید میخوام عرض بکنم این قضیه جبر و عدم اختیار انسان فقط در قالب اشاعره نیست که شاید بعضی ها تصور کنن. اشاعره از یک جهت، بعضی از جامعه شناسان به اصطلاح پوزیتیویست بشون میگن از یک جهت، بعضی از اهل تاریخ تحلیل تاریخ از یک جهت بشر رو میگن مجبور. ولی خب میدانید همه اینها خلاف اندیشه ایست که ما از قرآن و روایات و معارف اهل بیت. قرآن صریحاً به ما می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یعنی بشر ابداً مجبور نیست. پس اون جبر اشعری خلاف قرآنه. در جای دیگه می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینجا جبر تاریخ رو باطل میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر رو. اصول خواندید دیگه، نسبت میده تغییر رو به خود انسان ها. لذا اگر بپرسن کدام آیه جبر تاریخ رو باطل میکنه، این آیه رو تلاوت کنید. پس جبر تاریخ هم نداره. و خب دیدید انسان‌هایی داشتیم در طول تاریخ که مسیر تاریخ رو عوض کردن. ما پیامبران رو به این سبب می‌شناسیم دیگه. پیامبران کسانی بودن که می‌آمدن در مسیر تاریخ رو عوض می‌کردن. در آخر الزمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف میارن، مسیر تاریخ رو عوض می‌کنن. حتی غیر پیامبران، غیر معصومان، انسان‌هایی داشتیم که مسیر حالا تاریخ دنیا رو یا تاریخ یک کشور رو عوض کردن که باز انقلاب خودمونم یه شاهد. از اون طرف قرآن با مسئله جور به عنوان یک مرض، یعنی فقط مرض برخورد نمی‌کنه. گرچه میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اما از اون طرف هم انسانها رو تقسیم میکنه به صالح و غیر صالح. انجا اکن فاسقون، تعبیر فاسق میکنه، تعبیر مجرم میکنه، تعبیر گناهکار میکنه، تعبیر کفور میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و این ماتفوره. یعنی در عینی که میگه من قبول دارم گناه مریضه، مرضه و انسان گناهکار مریضه، اما نمیگه جبر بیولوژیک، جبر تاریخ، جبر ژن، جبر خون، جبر ارث، جبر تربیت، جبر محیط او رو مجبور میکنه. لذا شعار برخواسته از معارف دینی میگه انسان مختاره. خب این یه نکته که داشته باشیم. حالا که بشر مختاره، بین دو بی‌نهایت بشر مختاره. بی‌نهایت تکامل، رشد با اختیار ها، بی‌نهایت سقوط. دیگه دوستان فرصت شما بیشتر از منه، برید و روایات و آیات رو در این زمینه ببینید، ببینید چه خبره. از اون طرف بشر میتواند به جایی برسد که حالا تعبیر خلق خلیفت الله که در خود قرآن آمده و تعابیر دیگری که در روایات آمده، انسان به جایی برسد که فرشتگان در مقابلش سجده کنند. خب خیلی از بزرگان میدونید اون فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس میگن خب این حالا یه واقعه بوده درست، اما این واقعه الان هم هست، یعنی الان هم فرشته ساجده، مقام فرشته مقابل مقام آدم، و اون قصه و اون جریان به اصطلاح یک جریان سمبولیکه، یه نماده، یه نموده از یه واقعیت، واقعیتی که مقام انسان فرشته در مقابلش سجده میکنه، الان هم ساجده، یعنی نبود که سجده کرد تموم شد بلند شد پیشانی شد تکان داد مثلا اگه خاکیت، نه الان هم فرشته ساجده در مقابل مقام آدم. باز در روایت میخوانید که وقتی طالب علم، طالب علم راه میره، فرشتگان بالهای خود رو پهن میکنن زیر پای طالب علم که پا روی بال ما بگذار. جلد دوی بهار رو ببینید روایاتش رو، نه روی زمین. حالا واقعا فرشتگان بال دارن ندارن اینا دیگه حالا یه بیانهای فنیست، ظاهر آثار اسلامی اینه که واقعا بال دارن. حالا فلاسفه گفتن منظور بال قدرته، اما من نمیخوام خیلی تو اون بحثا شما رو ببرم. قولی اجنهت مثنا و ثلاثه و ربا، قرآن میفرماید فرشتگان بال دارن، منافات نداره. یعنی ممکنه بگیم این منظور واقعا یه بال نیست، بالاخره طلبه میتونه رو زمین هم راه بره. حالا فرشته اومد بالش رو پهن کرد، گفت روی بال من پا بگذار، ثم مازا بعد هازاین. اگر باز این رو همون بیان، همون نماد بگیریم که یعنی میخواد بگه طالب علم در مقایسه با مقام فرشتگان اینه که باید پای طالب علم روی بال فرشته، یعنی فرش طالب علم بار فرشته باشه، این مقام، مقام کمی نیست. یه روایتی رو مرحوم صدران نقل میکنه، من فرصت نکردم ببینم در کتب روایی ما هست یا نه، حالا اگر آقایون زحمت بکشن، روایت عجیبیست. خب میدونید که مقدمتا عرض بکنم تمام صفات خدا رو فلاسفه میگن در حی قیوم جمع میشه. من خیلی هم نمیخوام بحث اخلاقی حالت علمی پیدا بکنه ها، میدونید بحثا وقتی اینطور بشه اون خاصیت تاثیر خودش از دست میده. حالا امروز عرض کنید امروز بیشتر جنبه فلسفه اخلاق داره. در هر صورت تمام اسامی خدا میدونید در دو کلمه جمع میشه، الحی القیوم، حی که به خودش برمیگرده، قیوم که به ماسوا برمیگرده، یعنی واجب وجود و من به وجود. و همین خاطر میگم اون هزار تا کلمه ای که در دعای جوشن هست و بیتونید تصور کنید صد هزار صفت دیگه برای خدا همه تو این دو جمله جمعه، من الحی قیوم. رحمت کنند خداوند بزرگان رو، مرحوم علامه در حاشیه اسفار یه جایی یادم نیست کجا این مطلب رو بیان میکنه. خب تمام شؤون الهی در این حی قیوم جمعه، عالم، قادر، حکیم، علیم، رحیم، ودود، هر چه شما بشمارید به نوعی برمیگرده به این دو نهاد، حی قیوم. بعد در روایتی که مرحوم صدرا نقل میکنه میگه روز قیامت خداوند یک رساله ای رو، نامه ای رو، حالا این نامه ممکنه تو قالب کاغذ نباشه، خطاب به بعضی از بندگان میکنه. عنوان نامه اینه، من الحی القیوم الى الحی القیوم، من الحی القیوم الى الحی القیوم. بعد می فرماید تا حالا من می گفتم کن فیکون، حالا تو بگو کن فیکون. بعد ادامه روایت می فرماید نیست این بهشتی مگر این که به چیزی میگه کن، اونم میشه چی؟ یکون. دیگه اینکه گاهی وقتا برزا میگم مثلا اونجا میوه کم نمیاد، جا کم نمیاد، پوشا کم نمیاد، مثلا چی چی حرفا نیست. اونجا اصلا به اراده بهشتی خرم میشه، خرم میشه. بالاتر از کنم براتون، این مؤمن نیست که در بهشته، بهشته که در مؤمنه. و عزبت الجنتو لل متقین، یا سوره زمر نگاه کنید، از اون سوره حالا آیش افسر نیست، فرصت هم نکردم یادداشت کنم. اصلا این مؤمنه که در بهشته، بهشته که در مؤمنه. و لذا اون بهشتی که میگن وسعت از سماوات و الارض، مرحوم حاجی یه جایی نقل میکنه سبزواری، میگه این بهشت هر بهشتی وسعت از سماوات و الارض. نه یک بهشت داریم همه رو میزن مثل یه مدرسه، همه رو میزن اونجا، منتها خیلی بزرگه. بهشت هر بهشتی جبته با تحلیل های عمیق هم همین درست در میاد، یعنی با عدلا این سازگار. ببینید اینه که بازم عرض کردم همین یک روی سکه است. حالا شما میتونید از اون بالا لیست کنید آیات و روایاتی که عظمت مقام مؤمن رو بیان میکنه، ولی همین انسان این طرف قضیه بی نهایت سقوط، بی نهایت سقوط. یه جا فرمود فلما اتو اما نهوهن قلنا، انشالله آیه رو درست خوانده باشم، قلنا لهم کونوا قردتا خاسئین. یعنی بشر مسجود ملائک بشه قردتا خاسئین، بشه میمون و بشه لاکوش و بشه چی اون چیزی که در روایات آمده، مسوخ دیگه، عدله ما هست دیگه. در یه روایتی که مربوط به من و شما میشه، امام میفرماین، فکر کنم از امام عسکری باشه روایت، میفرماین یک زمانی اهل جهنم میگن خدایا جهنم و اهل جهنم، میگن خدایا ما با جهنمت ساخت، با سقر ساخت، با آتش، با زنجیر، با قل، انها ترمی به شرر کل قص، جهنم اینه کن نبو جمالتون صف، میگه اون جرقه که از آتش میزنه مثل یک کرشتر هست، کن نبو جمالتون صبح، جرقش اینجوریه، جمالتون صبح، شطوری زرد پوست که یه حال اصلش چیه. یا اونجا که میفرماید کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیره، پوست میسوزه فوری. و اصلا میدونید آتش جهنم از درون میاد بیرون، تتره و علل افقده، آتش دنیا از بیرون میره داخل، اون از داخل میاد بیرون. حالا جهنمی ها بگن ما همه اینا رو تحمل کردیم، اما یه عالم همسایه ما شده، آنقدر دهان این عالم تعفن داره، دهان میدونید چیه؟ چون میخواد حرف بزنه ولی عمل نکنه. این رو از جهنم ببرید بیرون تا ما قدری راحت بشیم،
کردم. یا همونطور که عرض کردم محضرتون، اگر اون بر انسان بهشت میشه، بهشت میاد در انسان، این طرف هم هست جهنم میاد در انسان. لذا لازمی مثلا فصلنارو کورهی باشه و آتشی باشه و کارگر خارجی باشه و تونتون ببرن؟ نه، اصلا درون خودش میسوزونه، خودش آتش. و همه اینها دوستان با اختیار انسان، اون مقدمه اول، مقدمه اول. البته ما نمیخوام توفیق الهی رو، لقمه رو، محیط رو، دوست رو، استاد رو، اینا رو هم نادیده نمیتونه بگیره، اما تمام اینها در مقابل اراده انسان، البته باز اراده انسان هم به نوعی به توفیق برمیگرده، توفیق به اراده برمیگرده، حالا بحث علمی خیلی داره اینجا. ولی آنچه که فصل الختام و فصل الختاب، خود اراده انسان، یعنی انسان با ارادهشه که به اینجا میرسه. و واقعا هم دنیا، از دنیا سوغون ربه فیها و خسره آخرون، امام هادی میفرماید همه اینا باید با اراده باشه، و الا خدا نخواسته ماشین، نخواسته جبر، نخواسته انسان به جبر سلمان بشه، ابوذر بشه، نخواسته انسان به جبر معاویه و ابو سفیان بشه، نه، خواسته با اراده اینجوری بشه. دوستان، انسان مختاره و بین دو بی‌نهایت اختیار داره. دیگه به قول معروف این گو، اینم میدان. دیگه حالا هر کسی میتونه هر جوری میخواد اقدام بکنه. امیدواریم خداوند بزرگ به برکت صالحان، پاکان، امامان، معصومان، پیامبران، اوصیا، خدای بزرگ دست همه رو بگیره و در قدم برداشتن در راه صلاح و صدا دست ما رو هم بگیره. الحمدلله.